ساعت 6:53 دقیقه صبح است به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. آغاز نشرات رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر عرض میکنیم خدمت شما شنونده های ارجمند که اینک در خدمت شما هستیم با نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مشهد مقدس و از جوار بارگاه ملکوتی آقا امام رضا علیه السلام. امروز پنجشنبه است، 9 ثور 1400 هجری خورشیدی، 16 رمضان 1442 هجری قمری و برابر با 29 اپریل 2021 میلادی. نشرات صبحگاهی رادیو دری از گروه های مختلف کاری به شما پیشکش های تقدیم خواهد کرد به این امید که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. آرزوی قبولی اطاعات و عبادات داریم و صد البته این آرزو که دور باشید از گزند کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی فردی و جمعی. شنونده های ارجمند، آغازگر نشرات صبحگاهی امروز رادیو دری تلاوت و ترجمه آیات 17 تا 24 سوره مبارکه طور می باشد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این المتقین في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم حسيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. همانا پرهیزگاران در میان باغ‌های بهشت و نعمت‌های فراوان جای دارند و از آنچه پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و مسرورند. با آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید، گوارا. اینها در برابر اعمالی است که انجام می دادید. این در حالی است که بر تخت های صف کشیده در کنار هم تکیه می زنند و حورالعین را به همسری آنها در می آوریم. کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را در بهشت به آنان ملحق می کنیم و از پاداش عملشان چیزی نمی کاهیم و هر کس در گرو اعمال خیش است و همواره از انواع میوه ها و گوشت ها از هر نوع که بخواهند در اختیارشان می گذاریم. آنها در بهشت جام‌های پر از شراب طهور را که نه بیهودگویی در آن است و نه گناه از یکدیگر می‌گیرند و پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می‌کنند که همچون مرواریدهای درون صدفند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم وفقني في لموافقة الأبرار وجنبني في مرافقة الأشرار وأعذني في برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين.
شنونده های صاحب دل، دعای 16 روز از ماه مبارک رمضان را شنیدید و من نصیر مجاب یک بار دیگه به شما عرض ارادت دارم و سلام و صبح بخیر عرض میکنم به نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسیار خوش آمدین. شما شنونده عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی ما روی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی رادیو دری را می توانید از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم بشنوید. اما برنامه هایی که در قالب نشرات صبحگاهی امروز پنج شنبه رادیو دری به شما تقدیم خواهد شد از گروه های کاری مختلف و توسط همکاران ما این برنامه ها هستند. تا دقایق دیگر و در ساعت 7:10 برنامه تقویم تاریخ را میشنوید. نجواهای رمضانی، کاری است که پس از تقویم تاریخ تقدیم حضورتان خواهد شد. مشاهیر ما، مفاخر جهان، در ساعت 7:30 صبح به وقت ایران افغانستان پیشکش حضورتان می شود و پس از آن برنامه 30 روز 30 حکایت. ساعت 8 صبح اولین بخش اخبار و رویدادهای خبری را از رادیو دری خواهید شنید. پس از اولین بخش خبری برنامه زنده کاوه صبح را خواهید شنید که امیدوار هستیم تا این برنامه زنده مسائل اجتماعی مورد توجه شما مطرح شود. در ساعت 9:05 بامداد به وقت ایران افغانستان مهمان گروه پزشکی رادیو دری هستید با پیشکش برنامه ضربان. انیس تنهایی، کاری از گروه ادبی و فرهنگ رادیو دری است که در ساعت 9:30 بامداد به وقت ایران افغانستان خواهید شنید. از اطفال عزیز دعوت میکنیم که در ساعت 9:45 بامداد به وقت ایران افغانستان برنامه شاپرک را بشنوند. با سلام و درود ویژه به خانواده های گرامی از ایشان دعوت میکنیم که برنامه زنده باد زندگی را در ساعت 10 قبل از ظهر به وقت ایران افغانستان بشنوند. دومین بخش خبری رادیو دری در نشرات صبحگاهی در ساعت 11 قبل از ظهر خواهد بود. پس از خبرهای ساعت 11 مروری بر مطبوعات خواهیم داشت و سپس در آستان نور. با نزدیک شدن به هنگام اذان ظهر به وقت کابل و استقبال برنامه قرار بندگی خواهیم رفت. از گروه سیاسی رادیو دری همکاران ما برنامه انعکاس را در نظر گرفتند که مطابق هر روز در ساعت 12:05 به شما پیشکش خواهد شد. و باز هم از گروه فرهنگ و علمی رادیو دری برنامه در مسیر دانایی را خواهید شنید که در ساعت 12:35 به وقت ایران افغانستان به شما تقدیم خواهد شد. شنونده های ارجمند، شما از طریق آدرس های مختلف که به شما تقدیم خواهد شد می توانید همراه رادیو دری باشید و ضمناً ما را از نظر، انتقاد و پیشنهادات خودتان آگاه بسازید. شما می توانید به ارسال پیامک به رادیو دری بپردازین در افغانستان به شماره 0794-717144 و در ایران به شماره 3800-226 با این یادآوری که حتما ذکر کنید کدام برنامه مورد نظرتان هست. و اما آدرس های ما در فضای مجازی، رادیو دری در فضای مجازی در این آدرس ها همراه شما خواهد بود. twitter.com/parstoday_dari در فیسبوک به این آدرس که www.facebook.com/radiodari و همینطور در فضای اینستاگرام هم در خدمت شما هستیم و در آپارات هم می توانید در بخش پارس تودی دری رادیو دری را همراهی بفرمایید. خوب شنونده های ارجمند، از گروه های کاری مختلف رادیو دری ما با تقدیم برنامه ها در خدمت شما هستیم به این امید که هر برنامه بتواند نکته ای از زندگی را به شما تقدیم کند و صد البته برنامه های مختلف رادیو دری بستری است برای انعکاس نظر، انتقاد، پیشنهاد و همراهی شما به این امید که ما هر روز بتوانیم با کیفیت برتر و بهتر در خدمت شما باشیم و در جهت رضایت شما و بهبود وضعیت جامعه عزیز افغانی قدمی برداریم. پس خادمین خود را در رادیو دری همراهی بفرمایید. اینک مطابق وعده‌ای که به شما سپرده بودیم در ساعت 7:10 شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه نهم ثور سال 1400 هجری شمسی برابر با 16 رمضان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 29 آوریل سال 2021 میلادی است. هفتصد و پانزده سال پیش در چنین روزی 16 رمضان سال 727 هجری قمری ابن زملکانی فقیه، محدث و ادیب مشهور دمشقی درگذشت. او علم و دانش را نزد اساتید و علما آموخت و با یادگیری علوم دینی و حدیث همت گماشت و 20 ساله بود که اجازه صدور فتوا یافت. او در کنار مشاغلی چون قضاوت و تعلیم و تعلم نیز ادامه داد و در بسیاری از مدارس دمشق با تدریس مشغول شد. از جمله آثار ابن زملکانی می توان به کتاب البرهان الکاشف عن اعجاز القرآن اشاره کرد. ۵۹۷ سال پیش بنابر برخی روایات در چنین روزی 16 رمضان سال 845 هجری قمری تقی الدین ابوالعباس مقریزی دانشمند و مورخ بزرگ مسلمان درگذشت و در قاهره متولد شد و برای تحصیل علم و دانش به شهرهای بزرگ دنیای اسلام سفر کرد و در علوم مختلف دینی مهارت یافت. او مدتی در قاهره به شغل قضاوت مشغول بود. مقریزی و تاریخ علاقه بسیار داشت و در این زمینه تألیفات متعددی از خود بر جای نهاد که از میان آنها میتوان به کتاب از سلوک لمعرفت الملوک در زمینه تاریخ مصر اشاره کرد. ۱۶۷ سال پیش در چنین روزی 29 آوریل سال 1854 میلادی هنری پوانکاره ریاضیدان و طبیعیدان فرانسوی در شهر نانسی متولد شد و در ریاضی تبحر داشت و به مطالعه و تحقیق در این زمینه پرداخت. بررسی های پوانکاره درباره آنالیز، نور، الکتریسیته و همچنین جبر، هندسه و حساب احتمالات مهم و دقیق است و در فلسفه نیز صاحب نظر بود و از اساتید برجسته عصر خود به شمار می رفت. از پوانکاره کتب بسیاری در زمینه‌های گوناگون علمی و جای مانده که از بین آنها میتوان به علم و فرض و مفروضات تکوینی اشاره کرد و در سال 1912 میلادی درگذشت. چهل و یک سال پیش در چنین روزی برابر با 29 آوریل سال 1980 میلادی آلفرد هیچکاک کارگردان مشهور قرن بیستم درگذشت. آلفرد هیچکاک در 30 آگست سال 1899 میلادی در خانواده یهودی در شهر لندن به دنیا آمد و تحصیلات خود را در یک مدرسه مذهبی گذراند و سپس در رشته مکانیک و برق به ادامه تحصیل پرداخت. در این هنگام بر اثر علاقه فراوانی که به کار کارگردانی و تهیه فیلم‌های جنایی داشت، دوره کلاس کارگردانی را پشت سر نهاد و چند فیلم در انگلستان ساخت. وی در سال 1939 به آمریکا رفت و به ساخت فیلم مشغول شد. هیچکاک در طی اقامت 40 ساله در آمریکا فیلم‌هایی ساخت که شهرت جهانی یافتند و او را به عنوان کارگردان موفق معرفی کردند. هیچکاک را به عنوان بزرگترین متخصص فن سینما در قرن اخیر می‌شناسند. خاصیت ذاتی سینمای وی آن است که بیننده را مجذوب می‌کند. هیچکاک کارگردانی است که آثارش به خاطر روشنی و سادگی در سراسر جهان بیش از کارهای هر فیلمساز دیگری در دسترس درک و بهره تماشاگر قرار دارد. این کارگردان معروف فیلم‌های جنایی و دلهره‌آور در آمریکا توانست محبوبیت زاید الوصفی به دست آورد و فیلم‌های برجسته‌ای همچون ربکا، سوئزن، تناب، تلسم شده، زندگی دوزخی و بیگانه در ترن را بسازد. آلفرد هیچکاک سرانجام در 29 آوریل سال 1980 میلادی در سن 81 سالگی درگذشت. سی سال پیش در چنین روزی 9 ثور سال 1370 هجری شمسی دکتر غلام حسین صدیقی، استاد، محقق و جامعه شناس ایرانی در سن 78 سالگی درگذشت. او تحصیلاتش را در مدارس علمیه و دارالفنون تهران به پایان رساند. دکتر صدیقی برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و پس از اخذ درجه دکترا در رشته‌های فلسفه و جامعه شناسی به ایران بازگشت و در دانشگاه تهران به تدریس تاریخ فلسفه و جامعه شناسی مشغول شد. دکتر صدیقی همچنین در تأسیس انجمن آثار ملی و مؤسسه اطلاعات و تحقیقات اجتماعی نقش بسزایی داشت. از دکتر غلام حسین صدیقی که مدتی هم عضو کمیسیون ملی یونسکو بود، تألیفاتی چون گزارش سفر هند، جشن‌های دینی ایرانی در قرون دوم و سوم هجری قمری و تصحیح رسالات ابن سینا بر جای مانده است. بیست و دو سال پیش در روز نهم ثور سال 1378 هجری شمسی، نمایندگان اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران آغاز به کار کردند و این روز به نام روز شوراها نامیده شد. از آنجا که در اسلام مشورت و همفکری بسیار مهم می باشد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شوراها جایگاه برجسته‌ای دارند و تبلور اراده مردم در نظام مردم سالار دینی ایران هستند. در این قانون شوراهای مختلفی از طرف مردم برای اداره امور کشور انتخاب می شوند که مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از آن جمله‌اند. همچنین فصل هفتم قانون اساسی به شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص داده شده و اصل صدوم این قانون وظیفه آنها را نظارت بر پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم دانسته است. و سرانجام 22 سال پیش در چنین روزی 9 ثور سال 1378 هجری شمسی، دکتر ذبیح الله صفا، محقق، مترجم، ادیب و شاعر معاصر ایرانی درگذشت. ذبیح الله صفا شهمیرزادی در سال 1290 هجری شمسی در شهمیرزاد سمنان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی متوسطه را در همانجا و بابل گذراند. سپس به تهران آمد و تحصیلات خود را تا درجه دکترای ادبیات ادامه داد و به استادی دانشگاه رسید. دکتر صفا در طول عمر فرهنگی خود سمت‌ها و پست‌های حساسی تصدی کرد و از این راه خدمات فرهنگی و اجتماعی بسیاری به یادگار گذاشت. برخی از این خدمات از این قرارند: دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، عضو هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس‌های عمومی سازمان یونسکو، عضو هیئت مدیره شرکت مؤلفان و مترجمان ایران و نیز عضو پیوسته فرهنگستان ایران. استاد صفا از استادانی است که تحقیقات سودمندی در زمینه‌های تاریخ و فرهنگ و ادبیات فارسی انجام داده که تاریخ ادبیات ایران در 5 جلد، تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی، حماسه سرایی در ایران، گنج سخن در 3 جلد و مذاهب تشیع در ایران از آن جمله‌اند. استاد صفا در سال 1354 هجری شمسی در شهر لوبک آلمان ساکن شد و به تحقیق و نگارش خود ادامه داد. سرانجام این ادیب برجسته در سال 1378 هجری شمسی در سن 88 سالگی در لوبک آلمان درگذشت و در همون شهر به خاک سپرده شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
در ماه مبارک رمضان هستیم، این بهار قرآن که لحظه لحظهش بستری است برای خدایی شدن، و فاصله آسمان و زمین با دعاهای ما چقدر نزدیک است.
نجواهای رمضانی.
یا رب نجوای من بشنو، محتاج لطف تو دستم بگیری، کاش به حیدر ولی الله ببخشا گناه ما.
به نام خدا. چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام. چند شبها خواب را گشتی اسیر، یک شبی بیدار شو دولت بگیر. سلام و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان در ماه مبارک رمضان. با برنامه نجواهای رمضانی در خدمتتان هستیم تا ورقی دیگر از دفتر راز و نیاز به درگاه حق را بکشاییم. تصنیفی زیبا با صدای قاسم رفعتی را تقدیمتان میکنیم که میگوید بیا که هاتف غیبی زند صلای دمادم، که ای نتیجه خلقت، که ای سلاله آدم. عبس به هرزه چه پویی به گرد وادی شهوت، بیا به چهره بیفشان زدیده اشک ندامت.
بس به هر زه
رسد حواله جودش به دست آدم و عالم، رسد حواله جودش به دست آدم و عالم.
یا که حاطف دهی زند صدای دمانم، که ای نتیجه خلقت، که ای سلاله آدم، عوض به حرز چه پویی به گرد بادی شهرت، یا به چهره بیدفشار زدید عشق ندامن.
از اینکه با ما همراه بودید متشکریم و امیدواریم که طاعاتتان مقبول درگاه احدیت واقع افتد. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.
یک بار دیگه با شما صبح بخیر میگیم و نشرات صبحگاهی رادیو دری را ادامه میتیم با یادآوری که کسانی که از دل تاریخ تا کنون عرض زندگی خوبی داشتند و شهره به علم و معرفت هستند چونان ستاره مدام میدرخشند. مشاهیر ما مفاخر جهان عنوان برنامه است که اینک با شما تقدیم خواهد شد.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام، با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در چند برنامه گذشته با شما از امیرعلی شیر نوایی، متفکر، شاعر، ادیب، نویسنده و سیاستمدار برجسته قرن نهم هجری قمری سخن گفتیم. شخصیت جهانی که در عرصه های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. در این برنامه معرفی آثار این اندیشمند برجسته مسلمان را پی می‌گیریم. امیدواریم که همراه ما باشید. دوستان، همان گونه که قبلا گفتیم، دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندانهای حکومتگر در ایران بوده و با توجه به حمایت این خاندان از فرهنگ و هنر، دوره درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفته است. وجود نخبگانی فرهنگی در جایگاه صاحبان قدرت یکی از ویژگی‌های برجسته این عصر است. امیر نظام الدین علی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا، یکی از این شخصیت‌های برجسته در این دوران به شمار می‌رود. در برنامه گذشته گفتیم که مورخان آثار این وزیر اهل ادب و هنر را بیش از 30 اثر به فارسی و ترکی دانستند که برخی از آنان در دست است و بعضی کمیاب است یا نسخه از آن در دست نیست. 4 دیوان غزلیات، 5 مثنوی لسان و طیر، تذکره مجالس النفایس، منشآت پارسی و ترکی و دیوان فارسی تنها تعدادی از آثار امیر علی شیر است. شخصیت و آثار هر سراینده و فعال اجتماعی ارتباط بسیار نزدیکی با فرهنگ و حقایق اجتماعی و سیاسی عصر خود دارد و به همین مناسبت در ظهور امیرعلی شیر نوایی از نظر شاعری باید قرابت و هماهنگی مخصوصی را که با وقایع ادبی زمان خود داشته است منظور داشت. همچنین باید توجه داشت که و یکی از شخصیت‌های بزرگ اجتماعی دوران خود بوده و برای بررسی آثارش لازم است رابطه و تماس او با اوضاع تاریخی دولت تیموری از نیمه دوم قرن 15 میلادی در نظر گرفته شود، چرا که امیرعلی شیر علاوه بر استعداد فوق‌العاده در ادبیات، شاعری، فلسفه و علم، در معماری، نقاشی و موسیقی نیز استاد بوده و محور حیات فرهنگی هرات به شمار می رفته و در میان طبقات مختلف این شهر شهرت خاصی داشته است. در خراسان بین اهالی ایرانی آنجا و همچنین در ماوراء النهر که زبانهای زیادی رواج داشته، زبان فارسی یک زبان ادبی و مختص اشراف بوده و در کلیه محاورات مربوط به فرهنگ و زندگی اجتماعی استفاده می شده است. این در حالی است که نفوذ زبان عربی در آن دوران فقط در علوم دقیقه و مخصوصاً علوم دینی به کار می رفته است. دسته سوم زبانهای ممالک تیموری زبانهای متعدد مغولی و ترکی بوده که اختصاص به اهالی این نقاط داشته است. این دسته از زبانها با اصطلاح عمومی زبانشناسی زبان ترکیه آسیای میانه یا جغتایی و به اصطلاح پژوهندگان روسی ازبکی قدیم نام دارد. به اعتقاد پژوهشگران این زبان تا ظهور امیرعلی شیر نوایی وسعت و حرمتی که شایسته یک زبان ادبی باشد نداشته است. دوستان، بروفکوف محقق روسی امیرعلی شیر نوایی را بانی زبان ادبی ازبکی قدیم دانسته و با ارائه اسناد تاریخی معتقد است که زبان امیرعلی شیر نوایی با تماس بسیار نزدیک با لهجه‌های مختلف و زنده اقوام ازبکی که در زمان تیموری‌ها در دشت فرغانه و ایالت سمرقند در شمال افغانستان اقامت داشتند تنظیم یافته و بسیاری از کلمات فارسی و حتی بعضی اصطلاحات مخصوص و خصوصیات دستوری آن داخل این زبان شده است. بروفکوف با اظهار اینکه زبان نوایی زبان ادبی ازبکی قدیم بوده است میگوید امیرعلی شیر نوایی که معاصران او را سراینده عظیم الشأن و استاد دانشمندی میشناسند در تمام مدت عمر یگانه خدمت بزرگ خود را این میشمارد که موقعی که نظم فارسی در نتیجه مرور زمان به تکامل عظیمی رسیده و با نام دانشمندان عالی قدر سخن مزین و فاقد رقیب بوده و نثر فارسی نمونه بسیار عالی برای تقلید و اقتباس بوده است، او در چنین زمانی مبانی ادبیات ازبکی قدیم را مستحکم ساخته است.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
امیرعلی شیر را بنیانگذار ادبیات ترکیه جغتایی می دانند. خود او این زبان را ترکی می خواند، اما نویسندگان اروپایی این لهجه ترکی و ادبیات آن را به نام جغتای، فرزند دوم چنگیز خان که در ماوراءالنهر حکومت می کرد، جغتایی نامیدند. این زبان از زمان تیمور گورکانی رواج گرفت و در دوران جانشینان او تکامل یافت. بر اساس روایتی دیگر، زبان ادبی ترکان ماوراءالنهر از عصر مغولان تا سده 13 به نام ترکیه جغتایی شناخته نمی شد. زبانشناسان روس به آثار ادبی ماوراءالنهر و خوارزم در قرنهای 8 تا 12 عنوان زبان ازبکی کهن دادند. لهجه جغتایی همانند سایر زبانهای ادبی بر مبنای برخی از لهجه های محلی یا زبان مشترک مردم ساختن نشده، بلکه از آمیختگی برخی از زبانهای محلی و ترکی ادبی آسیای میانه پدید آمده است. در این لهجه تأثیر ترکی جنوب به ویژه زبانی که امروزه آن را آذری می نامیم بسیار بوده است. علت این تأثیر گذاری آن است که در آن زمان تماس و ارتباط میان مراکز فرهنگی مانند تبریز و هرات بسیار زیاد بود و شاعران، نویسندگان و صنعتگران آذربایجان در هرات گرد آمده بودند. پیش از نوایی شاعرانی چون میر حیدر خوارزمی مشهور به ترکی گوی، یوسف امیری، یقینی و گدایی در سمرقند و لطفی در هرات در زمینه ادبیات جغتایی تلاش می‌کردند و برای تکامل این ادبیات زمینه مناسبی فراهم آورده بودند. با باور توغان، محقق برجسته ترکیه، برای پیشرفت و گسترش آن فعالیت ادبی که پیش از ظهور مغولان به ویژه در دوران قراخانیان در میان مسلمانان ترک ترکستان شرقی و تا اندازه‌ای در دلتای جنوبی و میانی سیحون جریان داشت، در عصر مغولان تدابیر ویژه‌ای در پیش گرفته شد. این فعالیت بعدها در دوره تیموری پیشرفت شایانی کرد و در دوره زمامدارانی چون ابوالقاسم بابر و سلطان حسین بایقرا زبان ترکی جغتایی در خراسان به ویژه در هرات گسترش یافت. نوایی بزرگترین عامل گسترش این نهضت ادبی به شمار می رفت. صدها نویسنده برای توضیح و تفسیر اشعار وی از هند تا استانبول و از سمرقند تا مصر پیدا شدند و لغات بسیاری برای شرح کلمات وی به وجود آوردند که البته وسعت قلمرو ادبی این مرد بزرگ را نشان می دهد. پس از نوایی شاگردان او که از مناطق مختلف به هرات گرد آمده و گردوی حلقه زده بودند، شعر و لهجه ادبی او را به دیار خود بردند و دیری نگذشت که شعر نوایی در سرزمین های دیگر رواج یافت و شاعران آناتولی و آذربایجان به لهجه جغتایی شعر سرودند. در آذربایجان شعرهای چون کاظم سالک نشاط، حجت و دیگران و در آناتولی شیخ غالب، ندیم و امیر علی شیر ثانی به لهجه جغتایی شعر سرودند و بر تأثیر ادبی این زبان در مناطق خود افزودند. خب دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را انشاءالله در برنامه آینده با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
میفریبم مست خود را تبسم میکنه، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کس کجا مست آمده، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کس کجا مست آمده.
شنونده های ارجمند، در ماه مبارک رمضان هستیم. داستان بلندی که حکایت زندگی ما و شماست با معجونی از درک و نو دوستی و انشالله با نگاهی به آخرت با دستهایی پر از خوشه های ایمان. سی روز سی حکایت عنوان برنامه است که اینک به شما تقدیم میشه.
حکایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند، مؤمنان خداجوی. آرزو میکنیم در هر جایی که شنونده صدای ما از رادیو در یه جمهوری اسلامی ایران و از ویژه برنامه سی روز سی حکایت هستین، تنتان سالم و لحظات زندگی بر وفق مرادتان باشد. از خداوند متعال آرزومندیم که طاعتها و عبادتهای شما مؤمنان خداجوی در این روزها و شبهای ماه مبارک رمضان مورد قبول خدای بزرگ قرار بگیرد. با ما باشین تا لحظات دیگر. حکایت داریم تحت عنوان طعام حرام. و از نعمتهای حلال و پاکیزهی که خداوند به شما روزی داده است بخورید و از مخالفت خداوند که به او ایمان دارید بپرهیزید. شریک ابن عبدالله نخعی یکی از بزرگان شهر کوفه بود. او مرد عابد و زاهد بود و مردم او را به علم و تقوا می شناختند. شریک در میان مردم موقعیت اجتماعی خوبی داشت. مهدی سومین خلیفه عباسی مایل بود او به دستگاه خلافت نزدیک شود تا حکومت بتواند از موقعیت او در میان مردم به نفع خود استفاده کند، ولی شریک ابن عبدالله نمی پذیرفت. موقعیت ها و مقام های مختلف به او پیشنهاد شد، ولی شریک هیچ کدام را قبول نکرد. نمی خواست در حکومت ظالمانه آنها نقشی داشته باشد. مهدی خلیفه عباسی از شریک ابن عبدالله خواست مقام قضاوت شهر کوفه را بر عهده بگیرد، ولی او امتناع کرد. بار دیگر از او خواست معلم و مربی فرزندانش شود، ولی او به این کار هم راضی نشد. برای شرکت در مجالس عمومی و خصوصی از او دعوت می شد، ولی او در این مجالس شرکت نمی کرد. روز خلیفه عباسی شریک را احضار کرد و با تهدید به او گفت تو چاره نداری، باید یکی از این سه کار را انتخاب کنی، یا قضاوت را بپذیری، یا تعلیم و تربیت فرزندان مرا عهده‌دار شوی، و یا در کنار من بر سر سفره بنشینی و از غذای من بخوری. شریک ابن عبدالله به خلیفه گفت مهلت بدهید تا بیندیشم. پیش خود گفت هر سه کار برای من زیانبار است ولی میان این کارها خوردن از غذای خلیفه ضرر کمتری دارد و از همه آسان تر است. بناچار آن را پذیرفت. خلیفه دستور داد انواع غذاهای لذیذ را آماده کنند. غذا صرف شد و شریک به خانه اش بازگشت. فرد به خلیفه گفت: ای امیر، مطمئن باش که او بعد از خوردن این غذا هرگز رستگار نخواهد شد. همین طور هم شد. چندی نگذشت که همین مرد عابد و زاهد یکی از درباریان بسیار نزدیک خلیفه شد. هم منصب قضاوت را پذیرفت و هم معلم فرزندان خلیفه شد. برای شریک ابن عبدالله از بیت المال مقرری معین شد. روز با متصدی پرداخت حقوق جر و بحث می کرد. متصدی به او گفت: تو که گندم به ما نفروخته ای که این قدر سماجت می کنی؟ شریک گفت: چیزی بالاتر و بهتر از گندم به شما فروختم. من دین خود را فروختم. بله دوستان عزیز، این بود سرگذشت و حکایت از زندگی شریک ابن عبدالله. خداوند مهربان در آیه 88 سوره مبارکه مائده می فرماید:
و کلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا و اتقوا الله الذی انتم به مؤمنون.
و از نعمتهای حلال و پاکیزهی که خداوند به شما روزی داده است بخورید و از مخالفت خداوندی که به او ایمان دارید بپرهیزید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: عبادت کسی که حرام خوری می